بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. پنجشنبه 29 اسفند ماه 1398 خارج اصول. گفته شد که برخی از معاصران نسبت آیه ما علی المحسنین من سبیل رو با مثل لا ضرر عام و خاص من وجه تصور کردن و گفتن که در ماده تعارض ما ممکنه الزاماً سراغ قرآن نریم، بلکه جهاتی رو که ترجیح حساب کنیم. حالا اگر ترجیح با مدلول آیه شد اون رو میگیریم و اگر با غیر آیه بود میریم سراغ غیر آیه. ولی یه تصوری داشتن، مثالی بود برای عام و خاص من وجه. ما هم نقل کردیم، توضیح دادیم و البته هدف ما این مثال نبود. ما که نمیخوایم فقه اینجا بحث کنیم، هدف ما این بود که اگر مخالفت با قرآن به نحو عام و خاص من وجه باشه، مثل مخالفت با قرآن به نحو تباین نیست که اصلا دلیل بره در جرگه غیر حجت و بشه لا حجت، که حتی اگر معارضم نداشت بازم بهش عمل نکنیم. نه، باقی میماند در جرگه حجت، منتها دیگه حالا باید دید که چجوری با قرآن اینا رو جمع کنیم. ممکنه اصلا بگیم در ماده اجتماع قرآن مقدمه، یا مثلا یه ابهامی در دلالت قرآن ایجاد کنیم که دیگه حالا مثلا ممکنه بگیم از عام خاص من وجه خارج میشه. اما چون بالاخره ما مثالی رو نقل کردیم و توضیح دادیم، فقه هم هست، من نمیتونم سکوت کنم. راجع به این مثالی که مرحوم آقای معرفت نقل کرده چند تا اشکال هست. اشکال اول اینه که البته برخی از اشکالات هم به کار ایشون بر نمیگرده، به اصطلاح اشکال مبنویه، کلمات دیگران هم مبتلا هست. من حالا توضیح میدم. ببینید، اگر رو قاعده احسان کار کرده باشید، معمولا مهمترین و روشنترین دلیلی که میارن برای نفی زمان محسن همین آیه است: ما علی المحسنین من سبیل. سبیل مؤاخذه، سبیل زمان، سبیل عقاب بر محسن نیست، ولو ممکنه محسن خطا بکنه، اشتباه بکنه یا مرتکب کاری بشه. برای این آیه تمسک کردن برای قاعده احسان. ما در یه مقاله‌ای که مستقلن اصلا راجع به همین موضوع نوشتیم، قاعده احسان در قرآن هست، تو سایت هم هست، بخش مقالات خواستید نگاه کنید. اونجا گفتیم این آیه با توجه به سیاقش، یعنی قبلش، بعدش، حتی مورد نزولش، شأن نزولش، از دلالت بر قاعده احسان اجنبی است. آقایان یه اصلی دارن، میگن خصوصیت مورد مخصص نیست. العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد. گاهی این جمله رو میارن. این جمله رو ما هم قبول داریم، اما نباید از یه جمله دیگه غفلت کرد، از یه نکته دیگه غفلت کرد، و اون اینه که گاهی وقتا یک آیه یا یک حدیث آنقدر محفوف به نکات خاص که دیگه از اول برای مخاطب ظهور در عموم تشکیل نمیشه. شما این آیه رو نگاه کنید در سوره مبارکه توبه، چندین آیه قبلش، چندین آیه بعدش. من دیگه نمیخوام اون مقاله رو اینجا توضیح بدم، اصلا ربطی نداره به بحث زمان، نفی زمان. به همین خاطر در سیر تاریخی مطلب رسیدیم به این که تا زمان شیخ طوسی 5 قرن هیچ خبری نبوده. عمده متفکران، مفسران قبل از ایشون، فقیهان، این آیه رو نیاوردن برای قاعده احسان. حالا یه دفعه از زمان ایشون، از خود ایشون یا بعد از ایشون شروع شده. البته حال ما نمیخوام بگیم که شروع نشدن دلیل بر، نمیخوام تقلید کنیم، ولی خب چرا، اگر فهمی نبوده این یه شاهدی میتونه باشه، یا حتی بعد که استفاده کردن ما تقلید کنیم. نه، ولی برای شاهد، برای تثبیت مطلب میتونه به کار بیاد. عمده دلیل ما همون سیاق آیه هست که دیگه اون مقاله رو باید ببینید و عرایضی که ما اونجا داریم. دوم اشکالی که هست اینه که مرحوم آقای معرفت فرض کرده ماده اجتماع رو پزشکی که فرط من ازش یک فعل به اصطلاح ناصحیحی صادر شده که اوجب تلفه او نقصه او، بله عامد نبوده، نه تنها عامد نبوده بلکه میخواسته مریض رو مداوا کنه، ولی اشتباه کرد مثلا و آمد فکرت کلیش خرابه، پلو شکاف کلیرم برداشت، بعد منظور که کلیه سالم بوده. خب این زاره به این آدم، ولی محسنه. اینجا قرآن میگه زمان نداره، حدیث میگه ضرر زده زمان داره. نکته ای که ما در اون مقاله مفصل بحث کردیم و ثابت کردیم اینه که اصلا چنین پزشکی محسن نیست. محسن حضرت آقای معرفت به صرف قصد نیست. یه بحث اونجاست که احسان آیا به صرف قصد، معیار قصد، ولو خارجن ضرر بزنه، یا معیار واقع خارجیه ولو قصدش خیانت بود، ولی عدو شبد سبب خیر گر خدا خواهد شد، یا هر دوه. ما اونجا گفتیم احسان از استعمالاتش، از لغت، از فهم عرف برمیاد که باید هر دو باشه، یعنی هم نیکی برساند هم به قصد نیکی. پس اگر کارش ضرره، این محسن نیست. اگر کارش خیرخواهانه است ولی او قصد خیرخواهی نداشت، مثل کسی که دارو رو میده به مریض به خیال اینکه سمه، اتفاقا میخوره مریض خوبم میشه، در حالی که او میخواست او رو بکشه. این به این آدم نمیگن محسن، به این میگن خائن. هر دو باید باشه. بله در مسیر نفع رسانی گاهی یه ضررهایی باید بزنه. این آقایون به این نکته توجه نکردن، گفتن خب اگر احسان اینه که هم نیکی برساند هم قصدش باشه، پس این که دیگه سبیل یعنی چه، نفی سبیل یعنی چه؟ جوابش اینه که منظور اینه که محسن اگر در مسیر کار ضرر زد، مثل این که شما در جاده با یه تصادف مواجه میشید، میخواد راننده رو سرنشین رو بکشید بیرون از تو ماشین، باید در ماشین رو بشکنید. خود در ماشین رو بشکنید، این در شکستن به مال مردم دارید ضرر میزنید، ولی چون میخواد نجاتش بدید شما ضامن نیستید. یا کسی که داخل خانهش آتش گرفته، شما میخواد کمکش کنید، او داره از تو خانه داد میزنه، شما باید در خانه رو خورد کنید، سری برید داخل خانه یا فرشش رو بردارید بندازید رو آتش که آتش خاموش بشه، فرشش هم خراب میشه بشه. اینه منظور، اما شما نجاتش بدید. یا دکتر خب باید شکم رو پاره کنه، باید زخم بزنه، حتی ممکنه استخوان پهلو رو باید بشکنه تا مثلا به کلیه دسترسی پیدا کنه، فرض کنید. خب بشکنه، پوست زخم کنه، نه این که پهلو رو خورد کنه. داشتیم مریضی که استخوان پهلوش رو خورد کردن، حالا چرا نمیدونم، که کلیهش بعدم معلوم شد کلیه مشکل نداشته. این که احسان نیست که. پس طبیب زار که بخواد مصداق لا ضرر باشه، این دیگه محسن نیست. لذا باید مجموعه کار محسن رو سنجید، نگید خب بالاخره این هم ضرر زده هم نفع زده. نه، این ضرر نمیگن، حساب میکنن مجموع، کس رو انکسار میکنن، میگن ایشون ضرر نزده. همیشه تو محاسبه آخر معیاره، مثل کاسبی که سرمایه گذاری میکنه، ابتدا ضرر میکنه، آخر کار سود میکنه، سودش بیشتر میشه، میگه من سود کردم. نمیگه هم ضرر کردم هم سود کردم. بله، میگه هم سرمایه گذاری کردم سودم کردم. نکته سوم که باز مبنویه اینه که ایشون از طریق لا ضرر خواست زمان رو ثابت کنه. خب میدانید که خیلی ها که معتقدن لا ضرر به معنای نفی حکم ضرری در اسلامه، فهمی که به نظر ما به شدت مورد مناقشه است، ولو به شدت هم مشهور شده. یه مبنی اینه که لا ضرر یعنی حرام ضرر زدن، که این درسته، به دیگران ضرر زدن حرام، حرمت اضراره. خب این مبنا خیلی ها قبول ندارن که حدیث دلالت بر زمان میکنه، دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، اما دلالت بر حکم وضعی زمان نمیکنه. خب البته ما باز خودمون قبول نداریم، ما این اشکال رو بر اساس مبنای مشهور بر ایشون گرفتیم. به هر صورت حالا ایشون ممکنه بگه من قبول ندارم. به نظر ما اگر یک و سه رو هم مبنوی فرض کنه قبول نکنه، اشکال دو رو نمیتونه ازش خلاص بشه. ولی اشتباه نشود، مناقشه در مثال یا زدن این مثال به معنای اصل مطلب نیست. اصل مطلب چیه؟ اینه که هر حدیثی وقتی میخوام نسبتش رو با قرآن مقایسه کنیم، گاهی تباین است که این میره در اخبار عرضه و تر و زمین میخوره و میشه لا حجت. گاهی به نحو عام و خاص مطلق است، اگر معارض داشته باشه اینجا مخالف قرآن برش صادقه، ولی لا حجت نیست، ولو به خاطر تعارض اخذ بهش نمی کنیم. اگرم عام و خاص منوج باشه بازم لا حجت نمیشه. نهایت در ماده اجتماع ما بگیم دلالت قرآن مقدمه، بسیار خوب، اما این دلیل میشه لا حجت، زمین میخوره، حتی در مورد افتراق ابدا این مطلب از بین نره. بعد اصل مطلب اونم این بود دیگه که ما در تقسیم موافق قرآن مخالف قرآن باید توجه کنیم که بعضی هاش مخالفتش به قیمت لا حجت شدن تمام میشه، مقبوله به این قسم مخالفت نظر نداره، برخیش به قیمت مرجوح واقع شدن تمام میشه، مقبوله به این نوع مخالفت نظر داره. خب اینم راجع به این مطلب. یادتونه داریم چی کار میکنیم؟ داریم مناشأ فهم و اعتقاد کسانی که مقبوله رو به عنوان مبین مرجحات گذاشتن کنار. چقدرم راحت شدن روایت رو گذاشتن کنار، حالا یا اصلا کلن تخییری شدن مثل آقای آخوند، یا به قرینه روایات عرضه و تر که فکر کردن اون روایات مال تعارضم هست، اومدن یکی مخالفت عامه رو گرفتن، یکی هم موافقت با قرآن رو گرفتن، دیگه خودشون تو درد سر مقبول نینداختن. ولی خب ما چه کار کنیم که چنین عقیده ای نداریم و یه روایت هم هست، ولی باید زندش کنیم، به نظر ما راه دیگه ای نداریم. خب این منشأ سومم که من گفتم سترگ ترین مورده، نتونه ثابت کنه که مقبوله، در مقام ترجیح حجت بر لا حجته. بذارید آخرین موردم که مورد چهارم عرض کنیم که تو برگه 3193 اینجور آمده: چهار، تعبیر به ما خالف العامه ففیه الرشاد در سنجه چهارم در مقبوله. خب این قصهش چیه؟ این ببینید، وقتی که ابن حنظله از امام شنید که در تعارض دو حجت، حالا به قول ما ببین کدام موافق قرآنه و مخالف عامه است بگیر و کدام مخالف قرآنه و موافق عامه است رد کن، این ناقلا سوال کرد: جوئل تو فداک، قربانت برم، قربان، ارعیت، یعنی بفرما، به من خبر بده، ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم، به ایل خبرین یؤخذ. خدا رحمت کنه ابن حنظله رو، چه سوال قشنگی. گفت آقا یبن رسول الله، قربانت برم، فرض کنید دو روایت متعارض که دو گروه از فقها ها، یه عده این یه عده اون، اونا با قرآن آشنان و حکمش از قرآن و سنت به دست آوردن، مگه نمیشه دو تا حکم مختلف رو از قرآن و سنت؟ مگر جبر رو از قرآن در نیاوردن؟ مگر اختیار رو از قرآن در نیاوردن؟ متا چون در خانه اهل بیت رو نزدن، نتونستن در برن. اگه میزدن حضرت راهنماییشون میکردن: لا جبر ولا تفیز بل امر بین الامرین. پس عرفا حکمه من الکتاب و سنه. نمیتونیم مچ یه نفر اون یه طرف بگیم تو حرفت مخالف قرآنه. میریم تو سنیا، سنیا مگه یه گروه نبودن؟ یه عده موافق مثلا وجوب این کار بودن که ما هم روایت داریم، یه عده مخالف وجوب بودن که باز ما روایت داریم. یعنی از نظر موافقت با قرآن و مخالفت با قرآن و به عامه به جایی نرسیدیم. اینجا بود که امام فرمودن خب قرآن و معیار رو میذاریم کنار، ما خالف العامه ففیه الرشاد، اون سنجه قرآن رو بذار کنار. مگه نمیگی یکیش موافق عامه است یکیش مخالف؟ اونی که مخالف عامه است بگیر، چون از نظر قرآن نمیتونیم بگیم کدام. این که میگم قرآن رو بذار کنار، چون دیگه مثلا قرآن شده مشتبه، شده مبهم، شده مبهم. یه روایت داریم، یه آیه داریم که وقتی زنان عادت شدن، فلا تقربوهن حتی یطهرن. خب یطهرن بخونیم یعنی از خون پاک بشن، یا یطهرن تلاوت شده یعنی برن غسل کنن. خب حالا رفتیم سراغ روایات. یه روایت میگه پاک شدن از حیض کافیه، یه روایت میگه باید غسل کنه زن. قرآنم که هیچ، قرآن یطهر نبخونیم با اون موافقه، یطهر نبخونیم با اون موافقه. پس قرآن رو میبوسیم میذاریم کنار، چون دو تا تلاوت داره با دو تا معنای مختلف. میریم از عامه سراغ میگیریم. مگه نمیگه یکی از اینا با عامه موافقه، یکی مخالفه؟ مگه نمیگی یکی موافقه یکی مخالفه؟ خب ببین، عامه میگن به صرف پاک شدن کفایت میکنه یا باید زن غسل کنه، هر کدوم رو گفتن مخالف. چون فیه الرشاد، ما خالف العامه ففیه الرشاد. خب معلومه دیگه، یعنی و ما وافق العامه ففیه الزلال دیگه، نمیشه بگی در اونم رشاده که. خب اگر یه چیزی که مخالف عامه است فیه الرشاد، یه روایتی که موافق عامه است فیه الزلال، اصلا روایت فیه الزلال حجت نیست حتی اگر معارض نداشته باشه. این اصلا شما فرض کن ما نداشتیم روایت معارض، فقط یه روایت داشتیم که میگفت زنها باید غسل کنن، سنی ها میگفتن زنها باید غسل کنن، امام میگن این فیه زلاله و همین کافیست که این دیگه حجت نباشه. امام نفرمودن مثلا فیه المزیه، یا نفرمودن اگر موافق عامه باشه احتمال تقیه میره ولی مخالف عامه احتمال تقیه. اینا که مرجحات نفرمودن، فرمودن فیه رشاد، مقابلش هم میشه فیه زلال. خب چیزی که فیه زلاله فی نفس قابل حجیت نیست. خب اینم استدلال به قول جوانها کیس چهارم. اما انشاءالله که شما از کسانی هستید که وقتی یه بار دو بار سه بار روش رو گفتن دیگه باید آدم بگیره درس روش رو. ما از رفتاری که در نقد وجه اول، منشأ اول، منشأ دوم، منشأ سوم داشتیم، فکر میکنم به راحتی میتونید شما اینو جواب بدید. چطور؟ با این بیان که ما اگر میخوام این فقره رو معنا کنیم باید سیاق روایت رو در نظر بگیریم، سیاق مقبوله رو. اگر بنابر اینه که مقبوله از اول تا اینجا راجع به تمییز دو تا حجته، یه حجت بر یه حجت دیگه، غلبه یه حجت بر حجت دیگه، اینم باید به همین شکل ادامه پیدا کنه. قبلش شما درست کردیم، فرض امام دو تا حجته، منتها یه حجت غالب بر یه حجت دیگه. الان همینجا بعدش هم نگاه کنید، بعدش که در واقع میره تو سنجه پنجم، ابن حنظله دست که بر نمیداره، بعد سوال میکنه قلت و جعلت و فداک فإن وافقهما الخبران جمیعا، اگر دو خبر با اونا موافق بود، یعنی جوری نبود که اینقدر روشن باشه که بگیم اون لا حجته این حجته، که بعد امام ناچار شدن بگن نگاه کن میل حکام و میل قضات رو ببین به کدام طرف بیشتره. یعنی یه جوری ابن حنظله میفهمه که اینطور نیست که فیه الزلالی که امام میگن، یعنی فیه الرشاد یعنی حق محض. به همین خاطر ما قبلی ها رو اگر نسبی معنا میکردیم اینم باید نسبی معنا کنیم. یعنی وقتی میبینی دوتا روایت، یکیش مخالفه یکیش موافق عامه است، از طرفی هم در روایت مخالف احتمال تقیه نیست، احتمال اینکه مخالفین تولید کرده باشن از مخالفین اومده باشه تو تراث ما نیست، اما در موافق همه اینا هست. احتمال تقیه هست، احتمال دستکاری هست، احتمال اینکه راوی سنی بوده رو فهم خودش از امام نقل کرده، همه اینا هست. خب امام میگن اینجا اقتضای کلی اینه که مخالف عامه رو بگیری. یه نکته که خیلی مهمه دقت کنید، دلیل اصلی منه اینه که واقعا اگر ما بگیم امام میخوان بگن ما خالف العامه فیه رشاد و بعد نتیجه بگیریم که پس ما وافقه فیه زلال، تا بعد بگیم این دی به درد نمیخوره، واقعا ما وافقه العامه فیه زلال، یعنی ما مشترکات با اهل تسنن نداریم، هرچه موافق عامه است فیه زلال و هرچه موافق عامه است فیه زلال، هرچه مخالف عامه است فیه رشاد. یعنی نمیشه یه روایت مخالف عامه باشه ولی درست نباشه، چون ما در اونجا با اونا مشترکیم. یا نمیشه یه چیزی مشترک ما داشته باشیم. ما مشترکاتمون با اهل تسنن اگر کمتر از مختلفاتمون نباشه کمتر نیست، یا اگر اصلا کمترم باشه آنقدر کم نیست که بشه یک امامی بفرماین ما وافق العامه فیه الزلال، که حتی اگر معارضم نداره بذار کنار. خب حالا اگر اونا گفتن که نماز روزه 4 رکعته، ما هم گفتیم 4 رکعت، روایت ما گفت 4 رکعت، اونا گفتن 4 رکعت، تو حمدمون، تو سورمون، تو رکعات، تو تعداد نماز، تو روزه، تو حج، چیزای مشترکاتی که داریم، اونا گفتن طواف 7 دوره، ما هم گفتیم 7 دوره، معارضم نداشت ولی موافق بود فیه زلال. پس این فیه رشاد فیه زلال رو باید فقط در وقت تعارض، فقط در وقت تعارض بگیم. اگر یه موافق هست با سند عالی، یه مخالف عامه هست با سند عالی، سند معتبر، اینجا چون احتمالات مضری در موافق هست که در مخالف نیست، مخالف بگی فیه رشاد نسبت به وقت تعارض. اصلا این روایت ربطی نداره بخواد بگه هر روایت موافق عامه بود حجت نیست، مثل روایتی که مبهم باشه حجت نیست، از غیر ثقه باشه حجت نیست، تقییتا قطعا صادر شده باشه حجت نیست، اینجوریه ابدا. پس این چهارمی هم که شاید بعضیا در نگاه اول چنان هیبتش بگیردشون که بگن آها این دیگه حتما تعیین میکنه حجت و از لا حجت، اصلا چنین نیست، این سنجه هم به روایت جهت نمیده. این نکته آخر خیلی دقت کنید. میدونید چه نتیجه ای میگیریم؟ نتیجه میگیریم که تعبیر چهارم هم دلیل بر بودن مقبوله در مقام حجت بیان حجت بلا حجت نیست و مقبول مبین ترجیح حجت بر حجت است. خب اینم شد مقبول دی، از مقبول ما تمام شدیم. ما داریم چه کار میکنیم؟ داریم به اصطلاح مطالعه سیستمی میکنیم، مدیریت سیستمی ادله. اینجا شایسته بود که من دیگه نتیجه کار رو بگم و تمام کنم، ولی چون بحث از همین مخالفت عامه و فیه رشاده این تا داغ تنور، من احساس میکنم باید یه بحثی راجع به این مخالفت عامه، موافقت عامه داشته باشیم. که یعنی چه؟ یه شبهه‌ای که بارها مطرح کردیم که چطور میشه گاهی موافق عامه رو در میز حجت از لا حجت میارن، گاهی در غلبه حجت بر حجت میارن، و البته بعد نتیجه مدیریتمون رو در چند شماره دیگه بحث نخواهیم کرد. 1 2 3 4 انشاءالله جمع‌بندی میکنیم. ما هفته آینده درس نداریم، هفته اول فروردین 99. راجع به هفته دوم بعدن انشاءالله تصمیم میگیریم. بزرگواران از طریق سایت خبر بگیرید که اگر احیانا شنبه 8 فروردین درس داشتیم عقب نیفتید و کار عقب نیفته، تا ببینیم اوضاع کشور و وضعیت کشور چی میشه. امیدواریم به حق صاحب العصر و زمان و هذا البلد بل الارض کلها، این بلیه از کشور ما، از بلاد اسلام، بلاد مسلمین و از همه بلاد، همه انسانها رفع بشه به فضل و کرم خداوند بزرگ. انشاءالله که سال خوبی رو در پیش داشته باشید، داشته باشیم. سالی پر برکت، پر از رحمت، پر از معنویت، پر از اخلاق، و سالی که بتوانیم برای سفر اصلیمون، برای اونجایی که همه انسان‌ها دست خالی محشور میشن و حتی طبق برخی از روایات دست پیامبران هم خالیه، اینجوری میشه، انشاءالله اندوخته ای و توشه ای برای آخرتمون برداریم. خدای متعال ما را از خدمتگزاران به دینش قرار بده، بهشت اخلاص رو، بهشت تسلیم رو، بهشت دغدغه داشتن تبلیغ دین الهی رو در وجود همه انسانها، همه طلاب و ماها نهادینه کنه. الحمدلله رب العالمین.